الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتوقين الحمد لله المشهد. اللهم اغفر للمشركين برحمتك يا رحمن. عرض شد در مسئله تنبیه اول که اصل تنبیه درست اون اصلی مطلب که اصولا در بین جریان و اصول یک نوع رابطه‌ای هست و ضابطه‌ای هست و اصولی هستن و بعضی از اصول دیگه حاکمن. اصلی مطلب رو عرض کردیم درسته و به این مناسبت مناسبت اساطر اباحه مقصد شده خلال عدیده برای بود. اساطر اباحه اگر در جایی جاری میشه باید اصل حاکمی برش نباشه. معروف است که در مثل لحوم اصل حاکم اصالت و عدم تزکیه است. پس اگر گوشتی رو ما دیدیم و ندانستیم که حلال یا نه ولو اساطر حل و اساطر اباحه فی نفس ما نداریم، لکن چون اصالت و عدم تزکیه جاری میشه این گوشت رو نمیشه مصرف کرد به خاطر اینکه اصالت عدم تزکیه مقدم است بر اصالت علیه. این طرحی بود که در اصل اول بود عرض کردیم. این دفعه مسئله به عنوان براعت و تقدیم بعضی از اصول بر براعت یا تقدیم بعضی از اصول بر اصول تلخیصی است. بحثی است بکنیم. یه بحث خصوصی این اصالت عدم تزکیه پیش آورده. متأسفانه در این کتب اصولی بعد از شیخ و این اساطع عدم تزکیه بیشتر کار شده و این رو سعی کردم یه مقداری اینجا بررسی کنم. عرض کردم که بحث اساطع عدم تزکیه اساسا محل مناسبش و فروع مختلفش کتاب سیر الزواهر هست، لیکن بیه مناسبتی برنا علما مناسبت اصول در اینجا آوردن و طبیعتا بحث اینجا هم مستوفا نشد دیگه. خواهی نخواهی شد که بحث فقیست یک جوانب اصولی داره، اما چون بحث فقیست استیفایش باید توی ابحاث فقه بشه. توی این آنی مدار خواستم ببینم در این کتاب جواهر جلد یکی شم یکی نم جلد 36 این چاپ معروف ندارم صفحات سال رمز 3-4 و اونجا راجع به این بحث هم میشون باید بحث میشه. علای کف ماکان من عرض کردیم بنابرای این شد که در کلمات و اصولی بعد از شعر اصالت علم تذکیر گاهی در شبهات موضوعیه لحاظ بکنن گاهی در شبهات حکمیه. شبهات موضوعی واضحه مشتی که در خارج هست شک میکنون تذکیر شده یا نه اصالت علم تذکیر، وقت در موضوعات خارجی هم گفتن اقسام داره مثلا شک میکنیم این گوسفند تذکیر برش واقع شده یا نه، شک میکنیم این گوشت ما این حیوانیست که تزکیه واقع شده لیکن شب تزکیه واقع شده بیرست این گوسفند بوده یا مثلا سگ میدنه که رو تجربه کنید و حالا مجرد و اقسامی رو در شبهات موضوعیه مطرح کردن و در شبهات حکمیه مثل این که مثلا شک بکنیم این حیوان معقول و لحمه یا نه، اونم انواعی داره شبهات موضوعیه. مثلا شک بکنیم آیا مثلا خرگوش حلال گوشت یا نه، اگر حلال گوشت باشه تزکیه درش اثر میکنه، اگر حرام گوشت باشه تزکیه درش اثر نمیکنه، البته اثر نمیکنه به لحاظ هدیت اکل قلمتی. حالا این حیق و خرگوش هم مسلم ما تزکیه کردیم لیکن منشأ شک این است که آیا حرام گوشت یا حلال. اونجا گفتن اساطع عدم تزکیه جاری میشه، حکم میکنیم به این که حرام است و جایز نیست خوردنش و اونی که در اساطع عدم تزکیه در بحث های سیر و زباهه خیلی بیشتر اثر داره اون جاهاییست که شک از قابلیت اون زیاد اثر داره، چون بعضی از حیوانات مسلم قابل تزکیه هستن بعضی قابل تزکیه نیستن، یعنی فرانسوی جون درو کرم سرشون رو بره اینا حلال نمیشه تمام قرآن رو گوش بکنه بسم الله بازم حلال نمیشه. ما شک میکنیم مثلا خرگوش قابلیت تزکیه داره یا نداره، حالا حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه اونجا نداره، پس بین حرام گوش اما تزکیه لاغل اثرش طهارتشه، تسکیه اثرش لاقل نیست که میشه در پوست اون نماز بکنی جواز صلاته. تسکیه فقط به هدیت عقل و نمیگه به آثاری هم داره. توی فقه این خیلی کاربرد داره، این یکی شک که در این که آیا حیوان قابل هست یا نه، این توی فقه بیشتر کاربرد داره. اونی که در فقه بیشتر محل ابتلاست و بیشتر محل بحث و به اصطلاح مناقشه قرار گرفته، قابلیت حیوان برای تسکیه حتی اگر حرام گوش باشه، مثلا یقین داشته باشیم مثلا همسال موش حرام گوش دارن، مثلا دو تا حشرات هم لیکن تسکیه که رو به قبله با چاقو مثلا مسلمان سرش بوید طبق شرعه، یا البته در ماهی بناشون بیم که ولو مزکا هم نباشه پاک مالا نفسه. در حشرات هم براشون اینه که اگر مالا نفسه ولو حرام باشه و مالا نفسه باز هم پاکه، تسکیه نشده باشه پاکه. در مراد در اون جایست که محل کلام، چون حیوان رو دستبندی میکنن و طبق اون حساب میکنن. پس در شبهات و حکمیه بیشترین قسمت در شک در قابلیت تسکیه است. اونی که ما در فقه خیلی روش کار میکنیم در شبهات و حکمیه بیشتر اینه، کما این که در شبهات موضوعیه اونی که بیشتر در آن هم داره تحقق تسکیه است. مثلا یه گوشتی تو بازار، پوستی تو بازار، مثلا کمربند پوستی، کفش پوستی، این که متعارفه تو مرگی که تو بازار هست شک میکنیم که آیا تسکیه داره سواره شده و نشده، پس خود دقت بکنیم. ما در شبهات موضوعیه اما یه شک میکنیم این گوش از یک سگ یا گوسفند در شهر زده، خب هست ما میگنیم اما ابتلا نداره، محل ابتلا نیست. یا مثلا یک حیوان رو سر باریدیم میبینیم این میبینیم یه گوسفند جلاله هم بوده، غیر جلاله هم بوده، نمیدونیم یه دور هم بین جلاله، خب این معقول هست ما میگم معقول نیست، لیکن متعارف نیست. متعارفی که هرگاه ما بهش مبتلا هستیم در باب شبهات موضوعی تحقق تسکیه است. مثلا پوستی هست الان بمونه لباس های چرمی هست، لباس مثلا گوشت مرغی هست که شک میشه آیا تسکیه شده یا نه. پس در شبهات موضوعی اونی که بیشتر محل ابتلا است تحقق تسکیه است، اونی در شبهات موضوعی. در شبهات حکمیه اونی که بیشتر محل ابتلا است قابلیت تسکیه است. و الا در شبهات و حکمیه چیزایی دیگه هم بحث میشه، مثلا اینکه آیا لازم است که آهن باشه یا نه، این هم بحث هست. از اون بحث الان فعلا بحث قوی هم هست، بحث اینکه این شرایط اگه داره شک، لیکن بیشتری شکی رو که ما در فقه کاربرد داره مثلا فرض کنید سباب، بنابرای اینکه سباب محرمات اکلن، آیا تسکیه بر اونها واقع میشه یا نه. نتیجه تسکیه این است که میشه توی پوست اونها نماز خوند و پاک باشه گوشت اونها، چون اگر حرمت عقل مفروض شد بقیه آثار تسکیه بحثه. دقت فرمودیم این به طور کلی، چون میگرد نمیخواد وارد بحث و از زوایای کاملش بشیم، لیکن چون دیگه حالا آرزوهاشن ما یه مقدار توضیحات میدیم. در شبهات موضوعی چهار صورت ایشون کردن، در شبهات حکمی هم چهار صورت، لیکن در هر دو یک صورت بیشتر محل ابتلاست. در شبهات موضوعی تحقق تسکیه و در شبهات حکمی قابلیت تسکیه. بعد از این، البته این بحث سابق هم شده، مستقلن و مستوفا به این صورت نشده، اخیراً یه مقدار روش بحث داده شده و این که با اساس عدم تسکیه چی رو اثبات میکنه، فقط حرمت عقل و عدم جواز صلات یا نجاست هم اثبات میشه. عرض کردم توی علمای ما تقریبا میشه گفت اولینی که بین این دو تا فرق بوده شد تا اونجایی که من خبر دارم مرحوم شهید ثانی در شهر لومنس هم یه باید بود که اگر حیوان متولدی بود حکم بالحرمت و طهاره عملا بالاصل فیه ما، ظاهرش اینه که اصالت و طهاره و اصالت عدم تسکیه رو با هم جاری کرده. از اون زمان تا حالا دیگه آشد توی فقه ما این مسئله مطرح شد. البته یه مقداری معلوم خود این مسئله اصل نیست، ریشه های مسئله مطرح شد. اون که در کلمات اصحاب ما آمده به عنوان ریشه های این بحث بیشتر سر این است که آیا عنوان نجاست، چون عنوان نجاست توی قرآن نیامده، تا توی روایات آمده و چون در روایات نجاست مثلا نگفته حالا نمیوزد که فاو نجسون مثلا این تسکیه نشد. توی روایات ما عنوان میته آمده. البته مرحوم استاد اینجا سه تا اثر رو بررسی کردن، یکی حرمت عقل، یکی مانعیت سلام و یکی نجاست. اما آثار دیگه هم داره، یکی حرمت بین، خیلی فروش هم درست بود. آیا اون حرمت بین هم رفته رو عنوان میته یا عنوان روزکار؟ یکی عنوان جواز انتفاع، مشهور است که المیته لا یجوز الانتفاع و ها مطلق، اون رفته رو عنوان میته یا عدم مذکر. اون این که متعارف در کلمات علما است که بعد توضیح بیشتری عرض میکنه، میته در روایات یا در خود آیات، چون تصادفا در آیات و قرآن هر دو عنوان آمده، الا ما ذکیتم آمده و المیتم آمده، حرم علیکم المیته، هر دو در قرآن آمده. در قرآن بناشون به تساویه که این دوتا یکیه، یعنی هم میته هم مادم و زکه این حرام از اکلش. لیکن انما کلام در روایات مادم و زکه در نجاست نیامده، بیت میته آمده. عده ای از این علمای متأخر ما از این راه وارد شدن که میته هم امر وجودیست مثل تزکیه، فهم نمیکن، یعنی قبول نکردن که میته یعنی غیر مزکا. حالا دو اصطلاح هست، من هر دوش الان نمیگم چون برنامه جای دیگه متعرض بشم، فعلا یک اصطلاحش رو میگم. این اصطلاح این است که میته ما مات حد فعنفه، عرض کردم حیوانی که خود به خود بمیره در زمان عرب میگفتن این هلاکش از دماغش، اختیار میگن از دماغ آدم، حرف در اینجور دماغ، نه دماغ به معنی قوه مفک، محل به اصطلاح خاص دیگری است که قوه تفکیر، نه مراد از دماغ در اینجا همین بینی به اصطلاح فارسی. این رو گفتن حتما. پس میته امر وجودی است، باید بدونیم بدون سبب، بدون خفگی، بدون جراحت، بدون کاری مرده باشه، ما مات حتما. بعد اضافه کردن، البته این هم حالا بعد از اون که بعضی هم ادعا کردن همینه معنی میته، اون هیلیه اصلا نیست، اضافه کردن او مامات علی هیئت غیر مشروعه، یعنی هر دو امر وجودی گرفتن، یعنی باید احراز بکنیم ما تحت فعنفه خود به خود مرده، مثلا کسی به او ضربه نزده، کسی مثلا چاقوی بهش نزده، حالا ما یه تیکه گوش میدیم در خارج نمیدونیم این خود به خود مرده نگاه یا این چاقو زدن فضلیم به شکمش افتاده مرده. چون عرض کردیم معتقد بودن اگر جراحتی در بدن باشه روح از این جراحت میاد بیرون، جراحت نباشه از دماغ میاد، تفکر جاهلیشون بریم. پس بنابراین من اون استاد میته رو مساوی با غیر مزکا نمیدونم، این تمام نکته کلام ایشان. پس ایشون نزاع و از این زاویه وارد شدن، ایشون میگه بر تحقیق قبل اول لأنه حرمت اکل له خوندیم که مترد تو برعرافان، اون وقت نکته ای که ایشان در استدلالشون آوردن و الموت و فی عرف متشرعه، البته عنوان موت متشرعه که عنوان ندارم، موت همون زباب روحه، عنوان خاصی متشرعه ندارم، دارم خاصه مثلا ولمیته ولیزا خوب دقت بکنید، این آقایان فرق میگذارن بین میت و میته، خوب دقت کردی چی شد؟ میت اونه که زاد نتبوه نداره میشه میت، اما اگر ما تحت فعنفه او هیئت غیر مشروع این میت هست. شما حیوان مردهی در خارج ببینید، این میته به معنای میت هست، اما به این معنای میته آثار شرعی داره این میت صدق نمی کنید، ولذا با این که به لحاظ اشتباقی به قواعد صرفی به قواعد اشتباقی ماده هر دو هم میت و هم میته موته، ماده هر دو موته یکیه، لیکن اینجا معتقدن مشتق تأثیر میگذاره، چون این بحث دارن آقای در لغت در مباحث صرف هست که ممکن است یک ماده ای در اصل ماده به یک معنا باشه و به معانی اشتقاقیش فرق بکنه، لفظ طهور بنابر من ادعاشون اینه که مثلا طهور مبالغه طاهره، طاهر لازمه، متعدی نیست، لیکن طهور متعدی. یه بحثی در واقع ممکنه هیئت در معنا فرق بگذاره. اینطور نیست که هیئت فقط در هیئت تأثیر ماده یکی بشه، نه، طهور یعنی ما یطهر و غیره، الطاهر و نفسه المطهر و غیره. دقت بکن، با اینکه طهور رو مبالغه طاهر گرفتن، الطاهر ما و طاهر و فیزاته، بناشون طبیعتا این نیست، به طور متعارف این نیست که هیئت یا تو ماده تأثیر بذاره، معنا رو عوض بکنه. اما در بعضی از موارد اعتقادشون اینه که هیئت ماده رو عوض میکنه، خود هیئت عوض میکنه. مثلا لفظ طهوره و طاهارا با این که این معنای لازمیه، تو طاهر که میره لازمه، تو طهور که میره متعدی میشه، با این که طهور باید مبالغه همون طاهر باشه، قاعدش این دیگه، همون معنایی که از طاهر میفهمی تو طهور باید مبالغه بشه. مثلا طاهر پاک، طهور خیلی پاک، اما پاک کننده تعبیر این پاک کننده، خب این خلاف ظاهره، معنا رو عوض میکنه. اینجا هم دقت کردید همین اعتقاد رو بعضی ها گفتن، نه اینکه فرض بفرمایید من دارم اشتباهی قائلم، داره که میت غیر از میت هست، ماده هر دو هم موته، میت اونی که روح نداره و هر جهتی باشه، با شمشیر باشه، زهاقه، حتف انفه باشه، لکن میته اونی که زهاق حتف انفه باشه، مطلق میت نیست. به قصد میکنم میته خصوص آن است که به حساب حتف انف باشه یا به هیئت غیر مشروعه. این رو مرموم آقای خویی بل موت، حالا تعبیر موت این فنی نیست، باید میکنم بل میته، شاید هم کار مقرر باشه، من میخوام عرض کردم در مطلبیم خودم اون نکات فنی رو. بعد موت ماده هر دو هست، اشتباه نشه، هم ماده میته هست هم ماده میته میته، قبوله، ماده هر دو هست، لیکن اینجا ادعا شده که هیئت تأثیرگذار بود در معنای ماده. به هر حال ایشون میفهمن ولی موت فی عرف متشرع ثابت نیست، در عرف متشرع ما موت داشته، چون موت عرف لغوی است، ظاهرا مراد واضح بوده بعد تعبیر شده. الا ما سر ره بهی مجموع البحرین، به استثنای اینکه حالا خود ایشون قول لغوی رو حجت نمیدونن، حالا ما برفرضم قول لغوی رو حجت بدونیم دیگه، من چند بار عرض کردم مجموع البحرین کتاب بسیار ضعیفیه بین ایران از نظر معرفت الحدیث، از نظر لغت، در مجموعه حیثیات ضعیفی است، کتابی که قابل اعتماد نیست. اصولا به تصریحاله میکنم توضیح بدم در حتی مسائل زیربنایی مثل ادبی به مصادر صحیح رجوع بشه، نه به مصادر مضاف. به این که این کتاب صلاحیت برای عرف متشرع، برای عرف لغت هم نداره، چه برسه عرف متشرع. الا ما صرح به مجموع البحرین زهاق و نفس المستند و الى سبب غیر شرعی، در حاشیه کتاب نوشته که در مجموع البحرین این نیست، در مجموع البحرین هست الموت ضد الحیات. البته این الموت ضد الحیات این خودش یک تفسیری داره که موت امر وجودی است، روایت هم داره که وارد اون بحث نشیم چون جاش اینجا نیست. به هر حال از این که ایشون ضد گرفته، موت رو امر وجودی گرفته، نقیض نگفته، این مطلب که ضد باشه نه این که نه عدمش باشه، امر عدمی نیست، امر وجودی است. این عبارت مجموع البحرین دلالت داره، اینو من قبول داریم، لیکن عرض کردیم موت غیر از میت هست، موت مبدع اشتغابه. بله در مصباح المنیر آمده المیته فی عرف شرع، شاید نظر وارکیشون به این کتاب بوده، مصباح المنیر انصافا مصباح المنیر کتاب خوبیه حقا نبار، لیکن اصل مصباح المنیر سابقاً چند بار اشاره کردیم، اصلش کتاب الشرح الکبیر رافیزی، کتابی در فقه، تقریبا کتاب سعی کرده شرح مصطلحات فقهی بده. البته بعضی ها خیلی کردن کتاب کلن اینطوره، نه، در مقدمه کتاب می نویسه، یعنی اصل این کتاب شرح مصطلحات فقهی اون کتاب فقهی بوده، اصلا اون کتاب مثلا شرح مصطلحات فلسفی، شرح مصطلحات حقوقی، این در حقیقت شرح مصطلحات کتاب الشرح الکبیر رافعی است. اینی که الان در ذهن ها آمده، مثلا حتی مرحوم شیخ دیگه اول دیگه شد که الفقه البیت اللغه کما فی المصباح. بله مصباح لغت نیست اساسا، اساس شرح مصطلحاته. بله خودش میگه بعد در ذهن بعضی از لغات رو هم شرح داده. خوب دقت کن کتاب مصباح المنیر رو هم در شرح لغت به کار نبرید. اساس کتاب شرح لغت نیست، اساس کتاب مصباح المنیر به درد شناخت لغت نیست. بله به درد شناخت مصطلحات فقهی میخوره. البته خب من سابقه هم عرض کردم نه مصباح المنیر، حتی کتب لغوی یه مشکلی دارن که تأثیر فقهی دارن یا تأثیر کلامی دارن. این توضیحات شما مفصل عرض کردم دیگه تکرار نکنید. اون کتابایی که لغت هم اونا مشکل دارن، چه مثل کتابایی مثل مصباح المنیر یا مثلا کتاب مثل مجموع البحرین که هم در لغتش هم در شرح حدیثش در هر دو مشکل داره. کتاب مصباح المنیر مشکل داره، کتاب اصل شده عرض کردیم مشکل لغت در زبان عرب تدوینش در قرن دومه، یعنی بعد از اختلافات مذهبی و کلامی و فقهی. فرض کنیم مثلا فرض کنیم مصباح المنیر تابع مذهب شافعی است، فرض کنیم که اون میتا رو امر وجودی میدونه، خواهی نخواهی اونجور معنا میکنه. یک آقای دیگه که تابع مسلک دیگری است که میتا رو امر عدمی میدونه اونجور. این مشکلی که ما کلا در لغت داریم تأثیر کتب لغت فضلاً عن المصباح المنیر، اون که خیلی متأثره و باز فضلاً از مجموع البحرین که اصولاً ضعیفه، در هر دو جهت ضعیفه. اون کتب اصلی حالا از این شروع بکنیم تا بیایم به بالا مثل لسان العرب دیگران، مثل همین کتاب قاموس، انصافاً مثلا کتاب مفردات رابع ولو شرح الفاظ قرآنه، لیکن به لحاظ فهم لغوی و به لحاظ تحلیل لغوی خیلی کتاب قوی است. مفرد فراغه انصافا فوق العاده است. خود همین کتاب به اصطلاح تاجر عرب، کتاب سهار جوهری بسیار کتاب دقیق است، مرد ملایی است انصافا. خود کتاب قاموس بسیار کتاب دقیق است در لغت، لکن تمام لغت باز یک مشکل داره، خواهی نخواهی مشکل هست، چون تمام لغت بعد از سال 150 دیگه اینقدر تو اسلام خونریزی شده بود، مبانی فکری بود، مبانی کلامی بود، این نرم تابع عربی بود، اون عثمانی بود، این نرم چی بود، مذاهب فکری درست شد، یک اوضاعی شده بود. متاسفانه لغت در زبان عربی یک مشکلی داره و اون مشکلش اینه که تأثیر مذهبی توش هست. البته خب کتبی که لغت صرف هست تأثیرش خواهی نبایی کمتره، مثل قاموس کمتره. این تاج العروس بسیار کتاب نافعیه انصافا. خود کتب ابن سیده المخصصون انصافا بسیار کتاب های دقیقی هستن فوق العاده. خود کتاب هایی که مرحوم ابن سکیت که از بزرگان علمای شیعه هست فوق العاده، کتاب های ابن سکیت در غایت دقت در عربی است، در متون عربی. الان دیگه وارد این بحث نشیم فقط چون ایشون الان ایشون میشن بل عرف و الموت فی عرف المتشرعه. این عبارت اینجوری در هامش نقل کرده المیت تو فی عرف شرع تقرد بکنیم. خب مصباح المنیر شافعیه، ممکنه خود شافعی هم مثل آقای خوبی میتر هم رو وجودی میدونسته، معنای لغوی درسته روشن شد. اصولا ما عرض کردیم آیان سعی میکنن تا مثلا این متعارف یک حالت تعبد بگیرن که مثلا ما در کتاب مقابل مصباح المنیر یا مؤلفش دست بسته باشیم، یا تعبد ما چون مصباح المنیر رو میشناسیم از مصباح المنیر رد میکنیم، ریشه های تفکر اینها رو میشناسیم، ریشه های تفکر در دنیای اسلام میشناسیم، اساس مصباح المنیر داره. میدونیم که اگه این آقا گفت فی عرف شرع یه تفکر خاص خودشه، این رو نمیشه، باید خود ما انصافا از مجموعه شواهد اونی که الان معروفتر در دنیای اسلامه که بعدا میخونیم، اونی که معروفتر بین سنی و شیعه و دنیای اسلام تساوی میت با غیر مزکات، اینی که اصرار آقای خویی اختلاف میت با غیر مزکات، تمام نکته سر اینه، تمام بحث. مستند ایشان هم از کتاب مجموع البحرین عارف است مصباح المنیر. روشن شد دیگه که این دو کتاب هر دو قابل اعتماد در این جهت نیستن. در کتاب مصباح المنیر داره المیتتو فی عرف شر ما مات حتف انفه ان رو وجودی گرفته او قتل علا حیعت غیر مشهوره. حالا ایشون تعبیر به قتل کرده، من دیروز عرض کردم قتل باز با ضرب فرق میکنه، ایشون اضافه برای، یعنی ایشون مخواد بگه اگر فرضون رو به قبله مثلا به اصطلاح ما نبود این قتله، ذبح نیست. حالا بعضی هم همینجور کردن ذبح علی هیئت غیر مشروعه، ذبح هم اضافه گفتم ایشون قتل گرفته، قتل دقیق تره، چون ایشون مخواد بگه وقتی مشروع نبود قتله، ذبح نیست. انصافا این رو دقیق به کار بردیم این صاحب مسواقونیم. ما الان وقتی فکر میکنیم خیلی تعبیر زیبایی است. بعضی گفتن ماما تحت فهنته اوزو به اعلی حیرت غیر مشروعه. اینی که این من میگم دقت بکنیم، انصافا اگر ما باشیم این قتله رو بهتر تشخیص بدیم تا زبه. این میخواد اشاره بکنه که اگر به صورت مشروع نبود ذبح نیست، قتله. دقت میکنیم. حالا این مطلب رو بعد یه توضیح دیگه بعد عرض میکنم. زهاق النفس المستند مستند الى سبب غیر شرعی که خروج روح حتف العنف، حالا این خروج روح حتف العنف تعبیری شده، و او به زن او به شن و نحوه ها. این تفسیر آیتویی. پس ایشان سر ذهنیشون اینه. حالا ایشون بیشتر بردن رو بحث لغوی. من عرض کردم دیروز اشاره کردم که ممکن است ما این بحث لغوی فقهی یا حالا تفسیری یا اصولی اسمش بگذاریم. از کردن اینا در ذهنیتشون، چون تو بحث مجمل و مبین حتما در ذهن از معالم هست و بالا در مجمل و مبین هست که تحریمی که مستند میشه به اعیان مراد اون فعل قالبه. مثلا حرم علیکم میته مراد اکله، حرم علیکم میته مراد اکله. لیکن دیروز من از کردن این در افکار ما الان تو اصول ما آمده، در تو اصول ما آمده، سونیا چون نوردن ما هم برداشتیم از آن هم کنیم، ولی ممکنه این نظره هم میشه برش بحث حقوقی مطرح کرد، هم بحث اصولی مطرح کرد، هم بحث تفسیری مطرح کرد، یه بحث اسلامی کلی اصلا، یعنی چارچوب مباحث اسلامی. و البته این الان متعارف علمای ما نیست، این من قبول دارم. اون که دیروز اشاره کردم این روش فکر بشه، بیان بگیم تحریم در قرآن اصلا به معنای تحریم اصطلاحی نیست که بذاریم به عقل. تحریم در حقیقت یک معنای عرفی عامه، محرومیت. شما رو خدا از میته محروم کرد، حرم علیکم میته، ولذا از این در بیاریم تحریم عقل، در بیاریم نجاست، در بیاریم مانعیت ثواب، در بیاریم عدم جواز بیع، در بیاریم حرمت انتفاع. خوب دقت کن، اصلا حرم علیکم میته. البته این الان متعارف علمای ما نیست، بناشون اینه که نه، تحریم قرآن خورده به عقل. میگم آیخوی فقط بحث رو از این زاویه برده، این زاویه که برد بشه دیگه ما کاری به کتاب مجموع بحره ما مصباح منیر نداریم. دقت کنیم مطلب عوض شد. وقت بیاییم بگیم اگر در روایات ما مانعیت نماز آمده، اگر در روایات ما نجاست آمده، اگر در روایات ما بطلان بی و حرمت بی آمده، اینا در حقیقت یک نوع تفسیر برای آیه هست. این معنا البته از کدام متعارف نیست، تا الان که اوزان نسیدیم در ذهن حوزوی ما نیست، اینو من قبول دارم تازگی داره، لیکن این قابل بحث هست. حالا مخلوقان هم گرفتن. وقت بیان بگید، وقت شما سوال نکنید، مثلا اهل سنت سوال نکنن که شما نجاست میتر از کجا آوردید، روایت ما قبول نداریم، نجاست باید برگرده یا به رسول الله یا به کتاب. ما مثلا رسول الله نداریم، مثلا منبار مثال میخوام عرض کنم. بیان بگیم نه، این در حقیقت یک نوع فهم اولیه بوده، از یک فهم عام بوده از قرآن. لذا اگر در روایت آمد که مثلا رسول الله المیتت و حرام، اون فقط حرمت عقل در میاد. اما در قرآن که آمد، چون به عنوان اصل و زیر بنا و قانون اساسی تشریع، به عنوان قانون اساسی در تشریع اسلامی است، این در حقیقت یک معنای عامی رو پیدا میکنه و اون چی که در روایات اهل بیت آمده تو این آثار. ولذا مثلا در کتاب همین روایت تو حرف اون داره، چیزی که حرام است فلا یجوز اکل او ولا شرب او ولا امساک او، اصلا را انتفاع نه. ظاهر حدیث تو اهل عقول نگه داشتن میتم حرام. خوندیم رساله هم بیاییم بگیم اینی که در تو اهل عقول آمده این در حقیقت تفسیر آیه است. حرم علیکم المیته، یعنی شما از میته کلن محرومی، مثلا اگر میشد دیگه این بحث آیخوی جا نداره، بحث لغوی نیست، خیال نکنیم بحث نیست که به مجموع بحره برگردیم یا به کتاب دیگه برگردیم. این بحث این است که در قرآن که حرم المیت آمده، این نجاست رو هم میگیره، حرمت انتفاع رو هم میگیره، بلکه در ارتباط تو احل و قول حرمت امساک. اصلا میت رو تو خونه نگه نداریم، به سوزونش از خونه بندازیم بیرون، تلفش بکنیم، تو چای بندازیم، کلا نگه نداریم. اصلا نگه داشتنش در اونجا لا اجزو بی او و لا هبت او و لا شرا او و لا امساک او و لا جمعی و انها تصرف فی در روایت احل و قول اینجوره. بیایم بگیم این روایت تو حول عقول، چون فقط مشکل سندی داره و مسئله روایت تو، این در حقیقت ناظر شاد به این نقطه باشه. الا یا حال فیکون و امرا وجودی ولای لا یمکن اثبات او، بله در اصالت عدم تزکیه و علیه فیتم و مادکر و فاضل و نرابی، بله البته فاضل و نرابی اینطور عبارتش صحیح نیست، ظاهرا اونی که ما آخر عبارتشون دیدیم ایشون میتر با غیر مذکر یکی میدونه. فیتم و مذکر و فاضل و نرابی من معارضت اصالت عدم تزکیه به اصالت عدم الموت، چون اون میتر هم امر وجودی است. فیت ساقتان و یه جهلا قاعدت تهاره. این هم یه تفسیر دیگه برای کلام مرحوم شیخ ثانی، روشن شد دیروز عرض کردم، یه تفسیر دیگه برای کلام عملا بل اصل فیه ما، این هم یه تفسیر دیگه برای کلام شیخ ثانی. پس اساس عدم تزکیه اثبات و حرمت عقل میکنه، اون حیوان متولد بیداریم، و اساس عدم تزکیه نسبت به نجاست میت، نجاستش چون به عنوان میت باید باشه، معارض میشه به اساس عدم الموت اتساقتان فیرج الى اساس الطهاره. و امکان تحقیق و جریانه هما معن، ایشون میفهم سعین که هر دو جایی میشه، اساس عدم الموت هم جایی میشه، اساس عدم تزکیه. بله این معارضه چونشون یکی میدونه، ادلای الزمن هم مخالفتون عملیه و مجرد و کون عدم تزکیه ملازمن للموت لأن تزکیت الموت زدان، نمیگه نقیزان لا سال زله هما ای رومان انجریانه هما، این مشکل نداره. این همون بحث معروف که در باب اصول عملی تفکیک بین لوازم مشکل نداره، فعلا تفکیک بین لوازم فی اصول عملی غیر از معروفه مثال واضحی کما فی المتوزر به ما فی المبر ففی المقام که برمیش برای این کله کتاب شما بود یحکم به عدم جواز العقل به مقتضا اصالت عدم تزکیه و یحکم به طهاره لأصالت عدم الموت حتف الان. این خلاصه نظر مبارک ایشان و زیربنای تفکر ایشان براتون روشن شد. اینجور نباشه که آدم مثلا با جلالت شن نگیرشون قائلی. پس نکتش اینه که ایشون میته رو به تعبیر خودشون ممتون خیلی فنی نبود، میته رو مساویه با غیر مزکا نمیدونن ولو در قرآن یکیه، چون نجاست در روایات ثابت شده و در روایات غیر مزکا نیست. در روایات در باب نجاست فقط میته هست و میته رو هم امر وجودی میدونن. مستندشون هم در این جهت کتاب مجموع البحرینه، البته حالا این در این نسخه در حاشیه نوشته، ما هم تا حالا فکر کنم بوده، تا حالا سالها در نجف که بحث کلمات مرحوم استاد بود، ایشون استنادش به مشایخ ما هم در همین شاگرد ایشون استنادش به همین مجموع البحرین بود. معلوم شد که در واقع در کتاب مصباح المنیر در مجموع البحرین الان که ماکان، این راجع به کلام مرحوم تا اینجا به اینجا رسیدیم. ثم ان المحقق الحمدانی مرحوم حاج عارض الحمدانی قدس الله نفسه، ایشون از یک روایت استظهار کردن که میت مساوی است با غیر مزکا در باب نجاست، یعنی ایشون یک روایتی آوردن که در اون روایت نجاست بار شده بر غیر مزکا. روشن شد؟ چون تفکرات آیخوی این بود که نجاست بار شده بر میته. ثم ان ذهب الى ان النجاسه مترتبه على عدم تزکیه، یعنی همچنان که در قرآن حرمت عقل بین غیر مزکا و میت آمده، این در روایات و استدل علا ذلک به ما فی زیل مکاتبت سیغل. سیغل کسانی بودن که البته سیغل بودن جلا دادن خود سر بودن جلا دادن، لیکن اصطلاحا کسانی که کارشون ساختن شمشیر بود و این جمله از کارهایی که ساختن غلاف شمشیر، این غلاف شمشیر رو از کیمخت به اصطلاح بیشتر می ساختن. این کیمخت همونست که به فارسی به ساغری میگن، گوشتی بوده، پوستی بوده که از ران قسمت به اصطلاح بالای ران الاغ یا گورخر یا مثلا اسب اینها میگرفتن که ساغری میگن که از اون کفش هم می ساختن. این اصطلاحا کیمخت میگفتن. فیره این مخاطبت سیغر ایشون معلومش اصلا یک تاجر، یعنی کارگاه عمده شمشیر سازی و انوار به اصطلاح همین قلاف ها داشته. من قوله علیه السلام اون تیشون رو تحذف کردن، روایت قاسم سیغل کتب رضا ابوالحسن علیه السلام که من کارم سیغل هست و قلاف رو از این جلود همر وحشیه میته میسازم. بعد نامه نوشتم به حضرت موسی فرمودن نمیشه با میته نمیشه. بعد ایشون به حضرت رضا نامه می نویسن که من به پدر شما اینطور نامه نوشتم که از جلود حمار به اصطلاح میته است، از جلود میته است، و ایشون فرمودن نمیشه چون میته است نمیشه انتفاع بش پیدا کرد قانون قلاب، و الان من از جلود حمار وحشیه از رکیه دو تا قید داره. حمار جمع حمار یعنی غلام، غلام وحشی در اصطلاح عربی هم شما به فارسی گورخر از اون گوهرشی همار وحشی همون گوهرخل فارسی. من الان از مراد از جلودم عرض کردم قسمت کپل برسه اولاق یا این چرم خاصیت، یعنی پوست خاصی جلد خاصیت خاصی داشته به درد قلاف و اینان بخورد. بعد امام می فرماید حضرت در جواب فانکان ما تعمل، فانکان ما تعمل و وحشیم ذکیم فلا برس. من رو ماجرازه از اینجا اولا لا بس در لغتی در روایات غالبا به تکلیف میخوره، غالبا یعنی لا بس مثلا اشکال نداره انجام بدی، لا بس اینطوره غالبا. در اینجا ایشون میگه نه، لا بس انجام دادن نیست، یعنی پاکه. خلاف قاعده است. اولا خود لا بس معنی پاک یعنی درست صحیح، نجس نیست. اگه اون غلاف دیگه نجس نیست. ایشون میگه که به اعتبار اند مفهومه ان لولم یکن زکیان ففیه البس، و مراد به بس ان نجاسه. خب این خلاف مستقله، اینم به این قرینه که سوال میته بوده و بعد میگه اون اجتناب بکن توش نماز نخون، چون عنوان اینه که اگر درست بوده تو اون لباسات نماز نخون. از این مجموعه قرائن معنیش بحث نجاسته. ایشون امام میفهم فی امکان ما تعمل و وحشی از زکیت فلا بس، بله در ناهی مسئول انها فی المکاتبه ارز کردیم چون روایت حذف هم به من مست. بعد مرحوم استاد میفهم این مطلب درست نیست. البته اینجا که ایشون اشکال نکرده در اون وقت نبودن، یک اشکال خب بعدها کردن که این سند رو قبول نداره چون قاسم سیغل توثیق نشده. دیگه راجع به این روایت ما مفصل صحبت کردیم. اصولا در مجموعه کتب اربعه ما 6 تا روایت داریم، 3 تاش از قاسم سیغله، 3 تاش از ابوالقاسم سیغله. آیا یکی یعنی دو تا رو چه کار بکنیم و طبقاتشون دیگه بحث رجالی خاص خودشون دارن، تو توصیف سالی چونشون ندارن، هر دوشون ندارن، و اون ابوالقاسم سیغل شخص دیگری ظاهرا و ظاهرا. حالا سند رو میشه قبول کرد نمیشه قبول کرد، بحثی خاصی است که نمیخوام فعلا وارد این بحث بشم. و ظاهرا عدم و دلالت المکاتبات علی ذلک، لكن استاد اشکال میکنه و انما تدل علی نفی البس اما کان یستعمله فی عمله من جلود الحمر الوحشیه الذکیه، بس پوست چرم جلود در اینجا مراد چرم پوست نیست، چرمی بوده که از گوره خر میگیرن، گوره خرهای تسخیر شده. فی قبال المیته المذکوره فی صدرها، چون داره که انما حملی من جلود المیته فلا مفهوم لها، این مفهوم نداره چون این در مقابل اونه. میگه میته بوده، میگه میته رو عوض کردم، این به عنوان مفهوم نیست، این نفی اون بالاست، این مراد این نیست که برش دو تا مدلول منعقد بشه برای کلام. و یدل علی ما ذکرنا ذکر الوحشیه فی الکلام، دلیلش هم اینه که از اگه علاق وحشی وحشی بودن که تأثیر نداره، چرا تأثیر داره؟ وحشی باشه اهلی باشه، گرخر باشه علاق عادی باشه. لأن کون الحمار وحشیه لا دخل له فی طهارت جلدی یقینا. این هم دلیل ایشان. ظاهرا من فکر میکنم حالا از دوستان خواستم مناقشه بکنم ولی من انصافا خدا رحمت کنه مرحوم استاد اومد گوجنوتی فرمود این حاج آوازه همدانی در جاهایی که بحث عقلانی پیش میاد به از شیخ رئیس قوی تر فکر میکنه، جایی هم که فهم روایت میاد از یک عربی بدوی بهتر رو فهم روایت داره رضوان الله. به انصافا کتاب نافعی است، کتابشون مرد فوق العاده از همه جهات شما را بزرگ بحث عادت ایشان نشین. به ذهن من درسته چون در سوالش آمده، در سوالش اول آمد جلود میته، حالا مثلا اس بوده خر بوده در چی بوده مثلا فلان، بعد میگه بعد سر تا عملها من جلود همر وحشیت زکیه. این در سوالش آمده، قیدی که در سوال باشه عادتا مفهوم نداره، این بنای علما درست هم هست. قیدی که در جواب باشه مفهوم داره، قیدی که در سوال باشه مفهوم. بعد امام همون رو تکرار میکنه، ظاهرش اینه که میخواد امام مفهوم برش قرار بده. اون وحشی بودن به لحاظ مثل مفهوم لقبه، این حمار وحشی گورخر، فقط میخواد بگه این گورخر چون اون پوست حساب چیزی که ازش میگیرن، اون چرمی که ازش میگیرن قوی تره، اسم گورخر رو برده. این یعنی عرف، انصافا من هر واضی ها میدم من هم جالزه میدم، عرف از این میفهمه که این در مفهوم تأثیر نداره، گورخر باشه نباشه. این چون سؤالی کرد و این نماسر تو عمل آقا من جلود همون وحشیت زکیه، امام میخواد بفهمه نکته زکی بودنه، حالا گورخر نبوده اصل بود انصافا، و همون کلام او رو تکرار کرده امام. ظواهرش اینه که بدون اینکه امام لابس، ظاهرش اینه که امام میخواد چون خودشون تکرار فرمودن مفهوم بدن. اون وحشی بودن از قبیل مفهوم لقبه، زکی بودن اون معیار قرار میگیره. وحشی بودن این که ایشون وید الله علی ما ذکرنا، نه این دلالت نمیده. تتحصل به ما ذکرنا انه مقتضا اصالت عدم تزکیه، بله پس ایشون اصالت عدم تزکیه رو مقدم جاری میدونن و مقدم بر اصالت اباحه میدونن و اصالت و طهاره مثلا به طهارت جاری میدن در مورد شهر. اینم تفسیر دیگر از کلام شهید. ایشون میگه شهید هم شاید مرادش همینه، مراد شهید که میگه اصل در لحوم حرمته، یعنی اصالت عدم تزکیه نسبت به لحم جاری میشه و اصالت طهاره جاری میشه. بعد ایشون چون دیگه میخوام این عبارت مرحوم استاد تمام بکنیم، ثم ان صاحب الحدائق قدس رو، این عبارت ثم ان صاحب الحدائق از نظر فنی این در حقیقت باید برگرده به همون صفحه 157 که شیخ رتب علی ما افاده او جریان اصالت عدم تزکیه. شیخ انصاری فرموده اصالت عدم تزکیه بر اصالت الحل مقدمه، در مقابل این صاحب الحدائق میگه اساس الهل بر اساس عدم تزکیه مقدمه. روشن شد این ثم ان صاحب الحدائق به این بحث قبلی که الان طالب بودیم مربوط نیست. صاحب الحدائق میگه حق این است که اگر شک کردیم در یک گوشتی حلاله یا نه، اساس الهل جاری میشه، چون امام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. بعدم مثال به جب زن، به پنیر زن، خب اونم حکم گوشت داره دیگه. پس چه بعد میگه تعجب میکنم اصحاب ما اساط عدم تزکیه جاری کرد، اساط الهل جاری میشه. روشن شد این عبارت رو؟ چون ممکنه گیر بکن که این به عبارت به کجا برمیاره، چون درست ننوشتن. این اگر اول مینوشت بهتر بود، یعنی بر سر اینه که حالا اساط عدم تزکیه مقدم بر اساط الهل یا اصالت الهل مقدم بر اساط عدم تزکیه. ثم انصار در حدار قول در الاصولین و تعجب منه ایسا حکم و به حرمت لحم المشکوک فی تمسکن به اصالت عدم تزکیه مع انهم یقولون، این کلام تتمه کلام مرحوم صاحب حدار، به عدم جریان الاصل مع وجود دلیل و دلیل علیه موجود فی المقام به قول و علیه کل شیعه فی حلال و حرام. این که کل شیعه فی این مقدم بر اصالت عدم تزکیه است، چون اساس عدم تزکیه یه حالت سابقه، این که مطلقه. این میگه نه، هر چیزی که به عنوان فی حلال و حرام نگاه کردی، خب این بر اون اساس عدم تزکیه مقدمه. بعد مرحوم استاد میفرمایند و فساد ما ذکره او باز هم این موضوع هم نیست. لأن الدلیل الذی لا یجری مع الاصل مع وجوده الدلیل الحکم الواقعی، یعنی امارات رسول بینه و دلیل مذکور فی کلامه هو الدلیل علی البراءه التي هي من الاصول عملیه کل شیء. همچنین براءت نیز اساس دلیل، لا دلیل علی الحکم الواقعی لیتقدم علی الاستصحاب، بل دلیل الاستصحاب یخرج مورد جریانی اما لا یعلم حرمته و کل شیء فی هذه دیگه لا یعلم خالق و یدرجه فی معلوم الحرمه و منعه کیف یمکن التمسک به دلیل براءت. البته مرحوم استاد طبق قواعدی که قالم آقایون دارن خیلی کلام صاحب حدائق رو به اصطلاح مقتول نقل کرده. اولا صاحب حدائق غیر از این کل شیفی حلال و حرام تمسک اون روایت صفره کرده که این روزنشون های بازی تمسک که روایت داره که صفره ایز در بیابان و گوشتی هست امام میفرماد حلاله چی؟ ناسفی سهان فی سهت حتی علم شود این تمثیل اون روایتی اون روایت که نسل در مانند رو دیگه بودم نصف کلام اینجور در آدم نبوده. بعد هم صاحب حدائق چیزی میگه شبیه آقای خوبی در میره نتیجه تعجب آقای خوبی بقیهش هم نقل نکرده. صاحب حدائق چهار تا اشکال میگه، من نمیخوام بگم آقای حق بایش. بعد هم صاحب حدائق میگه اصلا آقای استثناء و حجت نمیدونه. یکی از مشکلی سایر من واقعا میگم آقای دقت بکنید، یعنی انصافا نه این به صاحب حدائق اشکال اصلا صاحب حدائق استثناء و حجت نمیدونه. این متنقضی دقیقه چه مال حدث و طهارته یعنی ما بیان ناف مقدمه مثل که آقای خویش حتما دیدیم در این کتاب مبارکشون منهاج صالحین صاحب حدائق موافق خودش در مسئله هلال آقای خویی مثل صاحب حدائق رو مثل ما در مسئله صاحب حدائق در کتاب هلال رو میگه اصلا زمین کروی نیست و لذا اگر یک جا دیده شد در همه جا حجته. بعد خودش هم میگه اگر زمین کروی باشه نه. تعجب آقای خویی من و میگه من اثبات کردم این مطلب یا رساله خواهم نوش از رو باید در رو که زمین کروی نیست. این نحوه استدلال انسان اینجا هم همین کاری کرده ایشون من تعجب از ایشون با صاحب حدائق که استثناء من حجت نمیداد شما که لا تنازل یقین یدور جوفی معلوم رو کن او استثناء رو حجت نمیدونه که بدی خود مضافن که روایت سفره رو برده ایشان و مضافن الادار کله میگه برطرز هم اصلا در عدم تسکیه جاری بشه حکم بکنیم به حرمت لحن و تهارتش مثل خدا رو کنیم در اینجا مثل خدا رو کنیم میگه حکم شون این حیوان قبل از اینکه سرگونگی بشه زنده بود حرام بود و لحن و خودش هم پاک بود هر دو استثاب بکنیم استثاب و حرمت عقل و تهارت این همون هر چیزی که خدا رو کنیم دارم همچنان آقای کنیم به راه دیگری این راهی هم که صاحب حدائق گفته یک راه دیگه داره توجیه کلام شهرستانی حالا چند تا راه نفیده گریم برای توجیه که شاید نظر شهرستانی عملا بل اصل فیه ما این باشه استصحاب حرمت هست و استصحاب طهاره هست در اون حیوانی که مشکوک گیره صاحب حدائق ببینیم نتیجهش با آقای خویی یکی اما از راه دیگری برد روشن شد. این راه ها رو خوب دقت بکنیم که مبانی با هم دیگه خلط نشده. السلام علیکم.